سعی کنم.
این دلیل است که من فکر می‌کنم از کل نقد می‌کنم که یکی که بلو بسور به بلو خود به این هر آقال از کل رفع ایلیه اون سخو این ایلیه برگرده به صاحبش دیه ولی خونس
در کدوم؟ در کجا؟
در شرنامه
هان که چی؟
به فرمایت بلو هر مصاحبه و بلو فی جملت قوم منحسنه فلاحات درون از تخلص من رو بلو بسور به فلا خوزه به این عبا فقالف تسکلت دفع ایلیه خمسا بود که معلومشه که خمس
این رو مسئله شاله چرا اونجا مسئله شو این بحث رو سابقا گفتیم و همین عبارت را از تذکره هم اشاره شد که دو احتمال داره. فین ابا در متن تحریر گفتیم فقط چه به این که به صلحن دیگه فین عباشو نداره، سید داشت که حالا یدور الام بین این که اقل بده یا اکثر بده و یا تفصیلی که سید قائل شد که اینا رو بحث کردیم. همونجا گفتیم بله در مسئله این قول هست که یجب الخمس صاحب حدایق مطلقا میگه، در اصطلاح تذکره یه همچین عبارتی داره که این ابا کذا، باز برمیگرده به همین خمس، یعنی دلیلشون همین روایات خمس خواهد بود اونجا. همین کلمه چرا همین کلمه نه باش همین کلمه خمس اینجاست. حالا به هر شکلی که در اون حالا اونو باید معنا کرد، به اصطلاح نظر مرحوم صاحب تذکره به همین روایات بوده، دلیل دیگه ای نداره که بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در رابطه با روایت سکونی بود که از جهات مختلفی دلالتش تام بود و مورد مناقشاتی که قبلا در رابطه با اون دو روایت دیگر بود قرار نمی گرفت، ولی مناقشه تازه‌ای درش بود که تعبیر امام این است که می فرماید تصدق به خمس مالک. با اینکه شیخ اقرار می کند که ظهور خمس مصطلحه، ولی در مقابلش ظهور تصدق قرار گرفته و این باعث میشه که بگیم خمس از ظهور خودش خارج میشه و این احتمال باعث میشه که دیگه نتونیم به روایت در اینجا استناد کنیم، میره باب تصدق مثل اون جایی که به اصطلاح در مجهول المالک و امثال اینها اینجا هم از اون قبیل میشه. در رابطه با این بیان گفتیم چیزی که میتونه حل کنه چند مطلبه. یک، اینی که این تصدق فقط در این روایت واقع شده و با توجه به دو روایت دیگری که همین داستان را از لسان امیرالمؤمنین نقل میکند و در اونها فقط کلمه خمس و تصدق نیست، لم یثبت کلمه تصدق، قابل تردیده که آیا این کلمه از اول در بیان امام بوده یا این برداشت و بیان راوی است و این چنین نقل کرده فکنه نوعی به حساب خودش نقل به معنا کرده، بنابراین ظهوری است که ثابت نمیشه تا بتونه تصرف در ظهور خمس بکنه. این یک. دو، این بحث عام که بله خمس اصطلاحون به تعبیری که خود شیخ هم اعترف به، اما کلمه تصدق اصطلاحی در مقابل خمس نیست، بلکه صدقه و تصدق ولو اصطلاحون در هبه به قصد قربت، ولی با یک معنای وسیع، یشمل و همه موارد را، هر گونه پرداختی به قصد قربت صدقتون، همه موارد رو شامل میشه، منصرف از خمسم نیست تا بگیم در قبال او واقع بشه، بلکه گفتیم در جای خودش به همین صدقه استدلال میشه در لزوم قصد قربت در خمس، و همچنین در باب کفارات اونجا هم دلیلی نداره، دلیل خاص بل لزوم قصد قربت، استدلال برای قصد قربت هم در اونجا به همین روایاتی است که در اونجا کلمه تصدق ذکر شده. بنابراین کلمه تصدق یه معنای وسیعی دارد، هر گونه هبه‌ای و بخششی به قصد قربت صدقتون، سوا ان کان بالفقیر او بغیر الفقیر، ممکن است یه بخششی باشه به قصد قربت لله ولو به یک آدم غنی و به غیر فقیر باشد، فقر در کلمه صدقه دخالت نداره، اونجایی که فقر درش دخالت دارد اونجایی است که میگه تصدق علی الفقراء علی المساکین کل فقیر کذا کل فقیر مدون، امثال این کلمات میاد مقیدش میکنه موردش رو به فقرا، و الا کلمه صدقه یه معنای عام میداره و اختصاصی نداره به اون جایی که به فقیر داده بشه. بعد اجازه بده. بله، معمولا چون صدقات یعنی بخشش فالله مواردی بوده که روی استرهام و استضعاف داده می شده، به حساب بیچارگی طرف و دلسوزی برای اونو بدبختی و بیچارگی برای او، معمول و متعارف این چنین بوده، ولذا نفوس زکیه از دریافت چنین پولی خودداری می کردن، ابا می کردن از این نظر. و اگر در روایات داریم صدقت و علینا محرمه یا لا یعتل هاشمی و امثال ذالک، برای اینکه هاشمی اعز من ذالک از این حیث، ولی این حیث در خصوصیت معناش نیست، این ناشی از یک نوع تعارف خارجی است که به این معنا در آمده، به این خصوصیت در آمده، نه در ذات معناش این چنین باشد. ولذا بله، حالا اونم که به هاشمی داده نمیشه، اونم مختص است به باب زکات، چون زکات روایت میگه من اوساخ المال، در یه روایت، روایت چهارم باب یک به اصطلاح قسمت الخمس، یا در من اوساخ الناس در یه روایت دیگر، روایت 7 و 8 همون باب قسمت الخمس. زکات این چنینه، اوساخ مثل درختی که هرس میکنن زوائدش که ریخته میشه، این زکات شجره، در زکات هم به این شکل گفته شده. از این جهت در مورد زکات به هاشمی نبداده نمیشود، فانه اعز ظلمه، اما در سایر صدقات دلیل بر منعش نداریم، ولو بعضی جاها آقایون حالا با احتیاط عبور میکنن در مسئله. بنابراین بله آقا، بله بله بله، اوساخ دستای مردم رو خداوند قبول میکنه و عمل میکنه، بله، برای خدا مشکلی نداره، چون همونجا یقع فی ید رب قبل ان یقع فی ید الفقیر، بله اونجا داره. بنابراین درباره صدقه یه حقیقت واحد است، یک معنای عام حقیقی و اختلاف در خصوصیاتشه. یک نوع صدقه باید یه جایی داده بشه به فقیر غیر هاشمی، یه نوع صدقه باید داده بشه به فقیر سوا ان کان هاشمی یعنی او غیر هاشمی، یه نوع صدقه ممکن است داده بشه ولو به غیر فقیر تشریفاً للعالم یا یک کسی که کار خیری انجام داده است، یه نوع صدقه هم باید داده بشه به امام و فقراء ساده و هو الخمس. اینا موارد اختلاف در مصرفشه، و الا کلمه صدقه حقیقت صدقه لا تفاوت بینا و یشهد علی ذلک. بله خمسم صدقتون، روایت کنز فاخرج منه الخمس فتصدق به، یا روایت معروف علی ابن مهزیار، روایت طولانی علی ابن مهزیار، امام داره مقدمه بیان میکنه برای وجوب خمس، در مقدمه اون استدلال میکند به آیه شریفه که خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم، روایت معروف با پنجم باب هشت خمس. لا یقال، این که این تنذیر نه حقیقتا صدقه باشه، نه، این همین استدلال و دنبالش امام داره، انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، همون طور که به اون آیه استدلال کرده همین طور به این آیه استدلال کرده، پس همونطور، بله خمسه اون دلیل خاص خمس، عموم صدقه خمس اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکی بهم، پس خمسم همون موردی که امام میخواد دنبالش بیان بکنه موارد خمس را، امام داره به آیه صدقه استدلال میکنه که انهو یو سره به این که اینم من از صدقات. خب و المقصود من ذالک کله اینه که پس ظهور خمس منعقد است در اون اصطلاح خاص، علام معترف به این شیخ هم در مقابل او کلمه تصدق داری، تصدق با معنای عامش هیچ گونه مقابله ای ندارد با کلمه خمس تا موجب بشه او رو از ظهور خودش خارج کنه، تنافی با ظهور خمس نداره، خصوصیتی در مورد صدقه غیر خمسی ندارد تا مباینت با او پیدا کنه، تعارض بین این دو ظهور بشه و بعد بفرمایید فل اقوا، چنین که ظهور صدقه اقواست، نه این چنین نیست، خمس معنای اصطلاحیش منعقد است و ظهور دارد و در مورد صدقه این چنین نیست، بنابراین یک فی ذلک برای اینکه روایت ظهورش حفظ بشه و مناقشه‌ای در روایت پیش نیاد، مضافاً تعلیل ذیل روایت که ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس، باز میرو کلمه خمس، بالخمس یه مفهوم عام، این چیه که باید یه معنایی باشه معهود برای مخاطب که از این کلمه بفهم مقصود را، اونی که معنایی که معهود است همون معنای خمس اصطلاحیه و الا جای دیگه که نداشتیم، بله اگر میگفت ان الله قد رضی من الاشیاء بخمسه، نه این ظهور رو نداشت، اما وقتی که میگه قد رضی من الاشیاء بالخمس ماهیتش، پس معلوم میشه امر معهود و امر معهودی جز خمس اصطلاحی نداری.
برد روایت در
مستوان
مثل الان بود وقتی میگه صدقه احسان رو پیدا کنید مثل الان بود،
نه نه تصدق یعنی اعت بالقربه، همین بیشتر
هست مستوان چی آقا؟ مقام اثباتی که
میشه
خود صدقه باشه،
بله خب ما همین از همین وقتی میشه ظهور خمس یعنی معنای خاص، صدقه میشه به همون معنای خمسیش باشه، پس دیگه معارض با اون نیست. ببینید عمده اصل اشکال رو بهش عنایت کنی، تقریب شیخ و اون چی که پیش اومد و بعدم حاج آقا رضا این قسمت رو تأیید کرد و گفت لا یطفا و ذالک به اون تعلیل، همش رو این بود که ظهور صدقه در این که معنای خاص خودشه به فقرای چنین و چنان اقوا، و اون وقت تعارض میکنه با ظهور خمس، اون ظهور مقدم داشته میشه.
بیان شما درست، من در مورد سوال من در این سلام
این آقای مهدی پور گفته اسبق از شما سر، حرفت هم عوض شد، یه حرف دیگه شد بین. نه، در همون وقت اصطلاحات، روایات، همه اینها به معنای تصدق، به معنای اعطای در راه خدا بود، اعطای لله بود، و لذا در هر جایی پشت سرش مصرفش رو بیان میکردن. اعطای لله برای چه کاری؟ ولذا صدقات در اون معنای وسیع، خوب دقت کنید، در اون معنای وسیع میبینید انواع زکات فی سبیل الله، راه سازی، این چه صدقیه به معنای اصطلاحی شما یا آقای مهدی پور شما، اون که به فقیر نیست. میدونم، پس کلمه ببینید، گوش کنید، ببینید ادعاتون چیه. شما ادعاتون اینه که صدقه هم معنای اصطلاحی داشت، معنای اصطلاحیش میدونم، معنای اصطلاحی صدقه چی میشد؟ نه، این اول کلام غیر از خمس، این از کجا در آوردید شما؟ معنای اصطلاحی خودشو مستقیما با انگم بکنید تا برسید ببینید غیر خمس یا نه. از کلمه صدقه مدعای شما الان اینه، اگر ادعاتون رو عوض نکنید، مدعاتون اینه که صدقه همین معنای متعارف الانه، یعنی اعطاء الفقیر. نه، با صراحت آیه زکات در موارد هشتگانه که خیلیش خارج از فقیره، کسانی که جابیش هستن، کارمندانش هستن، چه اینا خیلی خارج از فقیره. ولی لله، بله خدا راضیست، خدا خوشش میاد، لله، این میشه صدقه. پس معنای صدقه در نظر مردمم در همون زمان در عرف متشرعه یه معنای وسیع بوده. از کجا میگی اینو؟ از کجا میگی اینو؟ از کجا میگی؟ نه، اونای مصارف اون صدقات هم متفاوته. چرا صدقه‌ای به فقیر؟ صدقه هم بسیار خوب، این هم یه مصرف جدید کنار اونا، همونطوری که اونا مصارفش فرق میکنه، همه جاش یکسان نیست. در کفارات فقط به فقیر باید داده بشه، در تصدق رد مظالم فقط باید به فقیر داده بشه. میدونم عنوان خاصه تفاوتش در چیه؟ تفاوتش در مصرفشه، نه در عموم کلمه صدقه. تفاوتش در نوع مصرفشه که در هر جا معین شده به کی تمایز. بله، مصرف باعث تمایز میشه، اما لغت صدقه رو میز نمیده، موارد رو میز میده از نظر انجام واجبش. تمایز مال اونجاست. بنابراین کلمه صدقه هیچ گونه منافاتی با ظهور خمس نداره تا موجب تصرف در ظهور خمس و یا تقدم بر ظهور خمس بشود. ما همینقدر بر ما کافیه در اینجا. بله بله، این که از چند دفعه من در هر جمله گفتم اینو تکرار کردم که حتی خود شیخ و حاجاق رضای مستشکل در این مسئله اعتراف دارن که در اون زمان کلمه خمس مصطلح بوده. نه نه، در قنائم هم عام روایات چو خوندیم سابقا، در هر حال ببینید، یا از اول کل قنائم و ما یلحق به ها، یا اگرم قنائم جنگی بوده بعدها که در هر موردی معین کردن خمس، اشاره به اون آیه است، ولذا دیگه مصرفشون بیان نمی کنن، مصرفشو احاله می کنن به همون آیه شریفه که دنباله آیه است. انما غنمتم من شیء فان لله خمسه ولذ القربى واليتامى وكذا، اشاره میکنم به اون مصرف، جای دیگه نیست. بعدها هم که میبینیم انشالله در باب مصرف خمس و قسمتش بحث میکنیم، همش اون سلوحه بحث همون آیه شریف است. و بعدها هم در همین بحث، یعنی در همین بحث خمس مختلط یا قبلا در بحث خمس ارزان اشتراه و زمی یومن مسلمین، هی خمس و بعد گفتیم یعنی چه خمس؟ بله منصرفون به همین خمسه که مشهور بوده و لذا میگیم مصرفش هم اینطوره، با اینکه مصرفش دیگه معین نشده، گفته نشده این خمس ارز مشترات رو به کی بده، همه احاله است به همون عنوان. بله کلمه خمس کان مستلحن در زمان ائمه بعد از نزول آیه خمس، باز اشاره کردیم روزای قبل فاطمه زهرا سلام الله علیها میاد در مهاجاتش، اینو دیگه بنا شد ببینید دیگه به درد منبرتون خود لااقل میدیدید، در مهاجاتش مطالبه میکند از ابوبکر خمسنا، خمسنا این پیداست یه معنای اصطلاحی خاص داشته. بله کلمه خمس مصطلح بوده، قابل تردید درش نیست، کلمه صدقه نه، این چیزیست که به معنای عام اون زمان استعمال می شده، حتی در مورد خمس هم بنابراین منافات با اون ظهور نداره، یک ظهور منعقد، یک ظهور عامی که لا ینافی با او، پس تصرفی در اون ظهور نمی کنه. بله به معنا المتعارف، یعنی به اون معنایی که استرهامن میدادید، میان مرسوم بود که این صدقات زکاتشون رو چون یکی از مصادیقش از این قبیله می آوردن، وقتی اسارا رو می آوردن به اونا میدادن. بله این صدقه بود استرهامن و استضعافن، این علینا محرمه.
از صدقات که جمعه و معلای بدان هست که افاده اون میده مسئلتش هم ارزونم حسره و کدوم صدقاتی هست که ارزونم که اومدون که خارج از این حسر از اینا اینم از صدقاتو للفقراء و المساکین و المعلفت قلوب هم بفر لقا و الغانمین و فسبیل
این اولا به من اشکال میکنی یا به امام جواد؟
شما؟
امام جواد فرمود. امام جواد فرمود. نه میدونم امام جواد این رو فرمود. منافاتی نداره که مصارف در مواردی تخصیص بخوره فرق بکنه. بله اون صدقات اولش که جعل شده بحث زکات هم هست، این مصرفشه، در مواردی گفتم مثل صدقه رد مظالم، مثل صدقه در کفارات و امثال اینا، اونا هر کدوم مصرفش تغییر خورده، فقط این چنینی فس صدقات به به
به
بله منافاتی نداره.
شما منصدقه بیشتر که ازت را عرفانم
زکوات بودید؟ زکوات بودید
در مکه از ما دایی زکوات نبوده، این آیه مال از خودمان رو مکه هست که در مالی من چطوری بخشش
های نه خیلی این آیه مکی نیست. نه 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 این آیه مدنی است. این آیه است که دو جا پیغمبر با این مخالفت مواجه شد، یکی در تقسیم غنایم در هنین بود، کجا بود در اون جنگ که آیاتی در این باره نازل شد، و یکی هم در تقسیم زکات در اون اولی که گرفتن زکات رو که جمع کردن، در تقسیمش این مشکل برای پیغمبر پیش آمد.
بله
نه نمیدونم این رو نمیدونم، آیه خمس در جنگ بدر نازل شده به اصطلاح، نمیدونم این رو نمیدونم، اینو الان نمیدونم، نفی نمی کنم، منافاتی هم نداره، تأثیری هم در این قضیه نداره. این هم بیان دوم. پس بیان اول تردید در بودن این کلمه، بیان دوم عدم مخالفت این کلمه در مقابل ظهور خمس. بنابراین مسئله از این نظر مورد اشکال روایت نیست. بله میمونه اشکال دوم که مرحوم آیت الله اضافه کرد که آقا یا مرحوم شیخ که چرا امام نفرمود که خمسش رو بیار به من بده، تصدق به خمس مالک، همش رو اجازه داد خودش صدقه بده، نفرمود بیار به من بده، اون وقت بگیم این اذن، نه ظهور روایت اینه که این در مقام بیان حکم واقعی است، در مقام بیان فتواست به اصطلاح، نه در مقام اذن دادن از جانب خودش. این اشکالی که شیخ مطرح فرمود در رابطه با این، وقتی می‌فرماید تصدق به خمس مالک، آیا توش معناش هست که چگونه صدقه بده و به کی؟ خوب دقت کنید، این که کن نه، نگفت به من یا به، بله امام اصلا موردشو بیان نکرد، تو روایت بیان مورد نشده. تصدق کنه، شما از یه طرف دنباله اشکال قبلی تو ذهنتونه، برداشتتونه، کنه مسلم گرفتید، یعنی تصدق بالفقرا. اون وقت میگه چرا نگو بیار به خود من بده. حالا اول کلام روی بیان قبلی، نه اصلا معنای تصدق که این نیست، بده در راه خدا خمس مالک. که نگی نبارات عوض کنیم، از واژه صاد و دال و قاف بگذریم، بده خمسش را در راه خدا. به کی بدم؟ تو روایت نداره، تو روایت عرض مشترات هم نداشت. بعد میگفتید چی؟ میگفتید ظهور خمس منصرفون به کذا، معناش اینه. یعنی آقای مخاطب اینو باید خمسشو بدی در واقع لله. خمسشو باید به کی بدم؟ اونی که مصطلح خمسه، لله ولی رسول ولی ذی القربا ولی یتامی ولی المساکین و ابن السبیل. خوب دقت کنید، توی روایت شما آمدید این تصدق رو مانع قرار دادید، ظهور از این که چرا امام نگو باید به خود من بدی، یا سهم سادات هم باید به دست من داده بشه یا به سادات خاص دادی بشه، هیچ کدوم اینا رو نگفت. این معلوم میشه که صدقه عامه به معنای عمومی و الا یکون و اذنن و این خلاف ظاهره. ببینید اشکال دوم دقیقاً رو پایه فرض اشکال اوله، که تصدق به معنای اصطلاحی امروز، نه اونم اصطلاح، نباید تعبیر اصطلاح کنیم، به معنای متعارف بین الناس امروزش، نه اصطلاح فقها، به این معنا اول فرض کرده و که ان نگفته صدقه بده به فقرا عموماً. اون وقت میگه چرا نگفت که به من بده؟ نه، روایت صرفاً در مقام بیان اینه که راه حل مشکل این مال مختلط چیه. صدقه خمس مال یعنی پرداخت خمس مال لله، اما به کی؟ اینش هیچ ظهوری خصوصیتی درش نیست، یرجع به اون ظهور کلمه خمس، به اون کسی که مصرف خمس به معناه الاصطلاحی. بنابراین دیگه اشکالی هم از این نظر باقی نمیمونه. حالا اون شخص خودش وظیفه‌شو میدونست دیگه، سوال نکرد، یا اگر نمیدونست سوال میکرد به کی بدم. نه، میدونست به همون معنای اصطلاحی فهمید. پس مشکلی از این نظر هم نداریم. بنابراین روایت تام دلالتن علی المطلوب، قبلا هم گفتیم که سندنم معتبرتون، بنابر اعتبار به اصطلاح روایات به اصطلاح سکونی و نوفلی، روایت اعتبارش هم مفروضون به اصطلاح. اینم یه روایت. روایت دیگری داریم، مرحوم صاحب وسائل مستقلن ذکر نکرده، نقل نکرده، ولی در ذیل روایت سکونی اشاره می کند که و رواه المفید فی المقنعه مرسلن. بله آقا، روایت سکونی آدرسش چی بود؟ پس آدرسی که میپرسی بلد نمیشی چه فایده داره؟ روایت سکونی خوندیم تا به حال صحبت میکردیم، اون روزم پرسی روایت چهارم باب ده وسائل، روایت پنج یا چهار چهار. بله آقا که چی؟ خیلی خوب. بله و آخرش داره چی؟ و روا، بله این که نه به اسناد یا نسبه کنی که میشه بعد از تمام شدن روایت و رواه المفید فی المقنع مرسلن، در حالی که اون چرا که مفید در مقنع نقل کرده این روایت نیست، نمیشه گفت و رواه، هم متنش فرق دارد و هم مرویون انهش. تو این روایاتی که خوندیم مرویون انهش امیر المؤمنینه. بله اتا رجلون، بله امام صادقه ولی جریان امیر المؤمنین رو نقل میکنه و نقل قول از حضرت میکنه، عبارت متنش نقل بیان امیر المؤمنین بود که گفتیم یزاهی با اون دو روایت اول و سوم و بنابراین اینا کمک میکنه به یک دیگر، ولی متن این روایت چیز دیگریست. مفید نقل میکنه فی باب زیادات عن صادق علیه السلام در مقنعه کل خمس، چهار صفحه از این چاپهای به اصطلاح وزیری فعلیست به این چاپها، یعنی در ینابی چهار صفحه کلشه، دو صفحه اصل بحث خمسه، بعد یه عنوان داره از زیادات، تو این صفحه هم مقداری روایات و مطالبی راجع به خمس داره. در این قسمت زیاداتش صفحه دومشه این تیکه رو نقل می کند، ان صادق علیه السلام ان رجل اکتسب مالا من حلال و حرام ثم اراد توبت من ذالک ولم یتمیز له الحلال بعینه من الحرام فقال، ظاهرش این خود امام صادق، فقال یخرج منه الخمس یا یخرج منه الخمس وقد تاب، پاک شد براش، ان الله تعالی تحر الاموال بالخمس. ببینیم متن با اونا خیلی تفاوت داره و انشالله بعدها که در باره خصوصیات این متون بعضی قسمتهای مورد نیازش بحث می شود می بینیم یه اضافاتی تو این هست، واقعا من از زیادات یه چیزایی که تو اونا نبود و این میشه بهش استدلال کرد. بله روایت مرسل است. مرحوم حاج آقا رضا با احاطه‌ای که در این مسئله به خصوص داره میگه این روایت از اشکالات گذشته خالیه، دلالتش تام بود، از هیچ چی نمیشه بهش اشکال کرد، نه اون اشکالاتی که در روایت اول و دوم داشتیم و نه اون اشکال تصدقی که در این روایت اخیر داشتیم، نه هیچ کدوم از این اشکالات رو نداره. هذه الروايه لا قصور في دلالتها فان ظاهرها اراده الخمس المعروف وانه هو سبب لطهارته، سبب تطهیر این مال مختلف همین اداء الخمس، چیز دیگه ای تو این عبارت نداریم بالا و پایینش. فقط مشکلش اینه که مرسل است. یک، علاوه بر این مثلا ظاهرا خود مفیدم به این فتوا نداده، عمل به مضمونش ملتزم به مضمونش نشده و یؤکد وحنها عدم و التزام المفید رحمه الله به مضمونها حیث و نسب الیه انه لم یوجب هذا الخمس، این اشکالی که از این نظر پیش آمد. بعضی از آقایون خواستن از این اشکال دفاع کنن، گفتن خب چه بسا مفید در اون زمان این روایت به دستش نرسیده بوده، اون جاهایی که افتاء به این روایت نکرده، لم یوجب هذا الخمس، چون اون وقت به دستش نرسیده بوده و بعد دیده. یه مقدار چیزی که این جواب رو بعید قرار میده یا بعیدو اینه که تو خود همین مغنه، اون جایی که در قسمت اول باب ما یجب فیه الخمس بیان میکنه، یک غنایم، دو معادن، سه کنز، چهار چی، پنج چی، اینا رو بیان میکنه، اونجا اینو نیاورده، ولی دو صفحه بعدش، دو صفحه حالایی ما، شاید تو صفحه کتاب نوشته خود مفید یه صفحه هم نمیشده، همین روایت رو آورده. خب اگر این بود که ندیده بود، این که نمیشه با یه صفحه فاصله ببینه، خب لااقل در اونجا یه خط اضافه میکرد. اینی که حمل کنی به این که در اون وقت در دسترسش نبوده، این بعید به نظر میرسه. ولی اون چی که ما میخواییم عرض بکنیم به ذهن خودم میاد اینه که مرحوم مفید در اونجا باب و مایجب و فیل خمس همون پنجتا رو معین کرده، فقط نقل کرده، خمس عرض مشتراتش هم نقل نکرده. اونجا اون پنجتایی که مصداق غنیمته، غنائم، یک غنیمت جنگی، دو معادن، سه کنز، چهار قوس، اینا رو بیان کرده، ارباح مکاسب، اینایی که میتونه مصداق غنیمت بشه، ما یجب فیه الخمس. این دو مورد دیگر که واقعا حقیقتا هم در اول بحث خمس گفتیم، این دوتا ملحقون بالخمس، جزء عموم آیه نیست. ما که معتقدیم آیه شریفه انما غنمتم با قرائنی که جور کردیم، روایات مختلفی که در این باب نقل کردیم، یعم و اقسام غنائم را و حتی ارباح مکاسب را ولو مصداق اولیه روز نزول آیه غنیمت جنگ بوده ولی اختصاص به اون نداشته، آیه عام بیانش غنائم، اساس خمس قرآنی غنائم. این دو مورد دیگر بله خبر میگیم، بله ما بحثمون بحث این نبود که حالا روایات 5 تا 6 تا کمتر بیشتر نقل کردن، بعضی 4 تا ما داریم در اون تحلیلی که کردیم که یادتون رفته، اساس وجوب خمس آیه شریف است که اگر خواستی روزایی که میری یه وقتی انشالله مکه کنار اللهم لبیکت خواستی با کسی گفتگو کنی، کفا خود آیه، آیه میگه غنیمت به معناه العام، اون وقت بیانا اونجا از نظر خود اهل سنت، از نظر مفسرینشون، از نظر همه اینا رو اونجا مفصل در اول کار بحث کردیم، آیه معناش عامه، هر چی که یست و قبرش غنیمت، اونایی که یست و قبرش غنیمت اون پنجتاست. حالا روایات یه جا چارتاش گفته شده یه جای، ولذا بعضی روایات هم اومده گفته لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، روایت حضرت رضا بود. بله ما یه چیز اضافه ای نمیگیم، غنائم، چون بیشتر نزاع در ارباح مکاسب بود، اونا آمدن سراغ غنائم جنگ، بقیه رو گذاشتن کنار. ده امام میگه همه اینا اونا من باب الغنائمه. شیخ مفید هم خب در اون عصر و زمان برخورد بیشتری داشتن با اهل سنت، این همه مباحثات شیخ مفید در بغداد، بله اون قسمت را اتکالاً علی آیت شریفه اساس خمس قرار داده. بعد دیگه این زوائد را، اینایی رو که امام ملحق کرده و احکام خاصش رو در این قسمت زیادات نقل کرده، هم خمس ارض مشترات را و هم این خمس در مال مختلط را. بنابراین این لا یوجب الوهن، موجب وهن نمیشه و نمیشود به این حساب بگیم شیخ ملتزم نشده به عمل به او، چون اونجا ضمن وحث اونجا بیان نکرده. عرض ما روی این جهته، جمع بین این دو قسمت. بنابراین از این نظر میتواند روایت از نظر سند هم بله در حدیثی مرسله مفیده. حالا مرسله ای رو که شیخ انتساب میده و ظاهرش اینه که بهش مطمئنه، این خالی از یک نوع اعتبار نیست. بله ولی اون که سند روایت مسندی حساب نمیشه، دلالته تامه و مورد توجه. اینم یک روایت. بله آقا، بله بله، بسیار خوب، ولی بالاخره از حضرت نقل میکنه فقال بله بله، ان صادق علیه السلام ان رجل، بعد زیلش میگه فقال فقال، نه روویه نداره که اون راوی گفت فقال، اینو نداره. ان صادق علیه السلام فقال، فقالشو نسبت بده. میموند یک روایت دیگر در این مسئله و اون روایت عمار ابن مروان که شاید یکی از اهم روایات باب باشه، ولی صاحب وسائل در این باب نقل نکرده، اشاره میکند ولو با تعبیر باید بگه ما تقدم، میگه ما یعتی، حالا نمیدونم این اشتباه در کلمه صاحب وسائل واقع شده، ما یعتی چیزی نداریم در این باره، ما تقدمه که در باب سوم نقل، در باب چهارم نقل شده، انشالله فردا بیاری خدا.